اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه چهارم ماه جدید را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. لوید رستیز اردوی بریتانیا از سربازان پیشین خواسته است تا در تحقیق اتهامات درباره کشته شدن ده ها غیر نظامی افغان توسط نیروهای ویژه این کشور همکاری کنند. جنرال سر پاتریک ساندرز با سربازان گفته است که اسناد و مدارکی که می تواند در تحقیقات این اتهامات کمک کند برایش تحویل دهند. روزنامه انگلیسی تلگراف 23 ماه دسامبر گزارش داد که جنرال ساندرز در نامه این درخواست را از سربازان خود مطرح کرده است. این در حالی است که وزارت دفاع بریتانیا ابراز نگرانی نموده است که منصوبین نیروهای ویژه در ارائه اسناد برای تحقیقات همکاری نکنند. این تحقیقات در اوایل سال جاری پس از ادعاهای مبنی بر اینکه نیروهای ویژه بریتانیا نزدیک به 80 غیر نظامی را تحت شرایط مشکوک در افغانستان کشتند آغاز شد. بعد دنبال نگرانی سازمان جهانی صحت از گسترش واقعات فلج کودکان با عودت دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان، حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو برای بیش از 8,800,000 کودک خبر داد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیروز یک شنبه 24 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که این کمپاین فرعی با همکاری شرکای بین المللی در مناطق مختلف از امروز 25 ماه دسامبر لا 28 این ماه تطبیق می شود. هدف این کمپاین واکسین کردن بیش از 8.8 میلیون طفل در مقابل ویروس پولیو می باشد. سازمان جهانی صحت 22 دسامبر با اشاره به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج 1,700,000 مهاجر افغان از این کشور گفت روند بازگشت مهاجران افغان خطر مبتلا شدن کودکان به پولیو را افزایش داده است. این سازمان به تاریخ 12 دسامبر گفت که در سال روان میلادی 6 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شهرام ایرانی، لوید رستیز نیروهای بحری ایران دیروز یک شنبه 24 دسامبر از افزایش میزایل‌های کروز طلاییه و نصیر به قوای بحری این کشور خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از شهرام ایرانی نگاشته است که گفته است سامانه موشکی طلاییه با برد بیش از 1000 کیلومتر به عنوان یک موشک کاملا هوشمند در طول عملیات و پرواز خود امکان این را دارد تا به صورت هوشمندانه و از طریق سامانه مادر اهداف جدید برای آن تعریف شود. ایرانی همچنان گفته است که میزایل های نصیر بیش از 100 کیلومتر برد دارد و یک میزایل کاملا هوشمند بوده و از توانمندی بسیار بالا در زمینه عملیات های انهدامی برخوردار است. ایران گفت این سیستم ها دیروز در سواحل مکران و بندر کنارک مستقر شده اند. این میزایل های کروز در داخل ایران طرح و تولید شده است. این اقدام ایران پس از آن صورت میگیرد که ایالات متحده با منظور جلوگیری از توقف کشتی های تجارتی توسط ایران در تنگه هرمز کشتی و جت‌های جنگی را به حوزه خلیج فارس اعزام کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل دیروز یک شنبه 24 دسامبر اعلام کرد که 14 سرباز دیگرش در جریان جنگ در نوار غزه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سربازان به روزهای جمعه و شنبه در مناطق مرکزی و جنوبی غزه کشته شدند. رادیوی اردوی اسرائیل خبر داده است که 4 سرباز هنگام کشته شدند که یک راکت ضد تانک با موتر آنها اصابت کرد. سربازان دیگر در درگیری‌های پراگنده کشته شدند. اسوسییتد پرس می‌نویسد که از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه در مجموع 153 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از 2 ماه اخیر اضافه بر 20,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. مقام‌های اوکراین دیروز یک شنبه 24 دسامبر گفتند که در حمله راکتی روسیه به شهر خرسون در جنوب آن کشور دست کم 4 تن در یک شبانه روز گذشته کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر پروکودین، یک مقام نظامی محلی در خرسون، در تلگرام نوشته است که نیروهای روسی 71 راکت به خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، ساحات مسکونی، نهادهای صحی و آموزشی و زیرساخت‌های مهم اصابت کرده است. با گفته وی یک زوج کهنسال و یک کودک شامل قربانیانند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که یک طیاره بی سرنشین که از ایران به پرواز درآورده شده بود اوایل روز شنبه یک کشتی حامل مواد کیمیایی را در اقیانوس هند هدف قرار داد. یک سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری رویترز گفت این کشتی با بیرق لایبریا متعلق به ژاپن و تحت اداره هالند حوالی ساعت 10 قبل از ظهر روز شنبه هدف قرار گرفت. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از وزارت دفاع هند گزارش داده است این کشتی حامل نفت خام بود و از عربستان سعودی به شهر منگلور در جنوب هند می رفت. با گزارش رویترز این رویداد تشدید تنش‌های منطقه‌ای و خطر تازه به خطوط حمل و نقل را پس از حمله گروه حماس در 7 اکتبر به اسرائیل برجسته می سازد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به دنبال آغاز جنگ در نوار غزه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حملات را به کشتی‌ها در بحیره سرخ انجام دادند. وزارت خارجه ایران 23 دسامبر اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن تهران در حملات شورشیان حوثی بر کشتی‌های تجاری را رد کرده گفت این گروه به تنهایی عمل می‌کند. ایالات متحده جمعه 22 دسامبر ایران را با دخالت در حملات میزایلی و طیاره‌های بدون سرنشین حوثی‌های یمن بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ متهم کرد و گفت اقدامات سخت‌تری از جمله اعزام احتمالی نیروها را در نظر دارد. علی باقری معاون وزارت خارجه ایران گفت مقاومت حوثی‌ها ابزارهای خاص خود را دارد و بر اساس تصمیمات و توانایی‌های خود عمل می‌کند. وی به خبرگزاری مهر گفته است که اینکه برخی از قدرت‌ها مانند آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از جنبش مقاومت ضربه می‌خورند به هیچ وجه نباید واقعیت قدرت مقاومت در منطقه را زیر سوال ببرند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که 12 سرباز ترکی از روز پنجشنبه بدین سو در نبرد با جنگجویان حزب کارگران کردستان در شمال عراق کشته شده اند. این وزارت در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق به روز شنبه گفت که اردوی ترکیه بر اهداف PKK حملات هوایی کرده و در جریان درگیری دست کم 13 جنگجوی حزب کارگران کردستان را کشته است. PKK توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. اردوی اسرائیل میگوید که یک رهبر ارشد گروه افراطی حماس مسئول اکمالات اسلحه به این گروه را کشته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. قوای هوایی اسرائیل در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق روز شنبه گفت که حسن الاطرش در حمله هوایی هدفمند به روز جمعه در رفح در جنوب نوار غزه کشته شد. در ادامه گفته شده است که الاطرش تولید و توزیع اسلحه را در نوار غزه تنظیم و مهمات را از بیرون قاچاق می‌کرد. بر اساس بیانیه این شخص همچنان در کرانه غربی اشغال شده توسط اسرائیل و جنگجویان فلسطینی اسلحه فراهم می‌نمود. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. رسانه‌های فلسطینی به روز جمعه خبر داده بودند که 3 تن در حمله هوایی در رفح کشته شده‌اند. ایالات متحده نسبت به سرنوشت الکسی نوالنی رهبر زندانی مخالف سیاسی روسیه نگرانی عمیق را ابراز کرده است. از اوایل ماه دسامبر از نوالنی خبر نیست. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که واشنگتن در مورد محل نگهداری نوالنی عمیقا نگران است. وی افزوده است که نوالنی از نزدیک به 3 هفته در سیستم زندان روسیه ناپدید است. بلینکن افزوده است که ایالات متحده آمریکا بار دیگر می که نوالنی به طور فوری رها شود و روسیه به سرکوب مداوم صداهای مستقل در این کشور پایان دهد. مقام‌های روسی در این مورد هنوز چیزی نگفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم. اداره ملی هواشناسی استرالیا روز شنبه از موج گرمای شدید تا شدیدتر در مناطق شمالی این کشور هشدار داد. امواج گرما به طور گسترده به عنوان کشنده‌ترین خطر طبیعی در استرالیا شناخته می شود. برگردان گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را از عبدالواجد عادل می شنوید.
شرایط موج گرمی خفیف تا شدید برای بخش وسیع شمال استرالیا از جمعه تا یک شنبه پیش بینی می شود. انتظار می رود از روز سی شنبه موج گرمی با شدت کمتر در بیشتر بخش سواحل شرقی رخ دهد. در چند روز اول تابستان، استرالیا در اوایل دسامبر یک هشدار موج گرمی مناطقی را در هر ایالت و قلمرو به جز جزیره تاسمانی تحت تاثیر قرار داد. موج گرمی زمانی رخ می دهد که حد اکثر و حد اقل حرارت در طول سه روز به طور غیر عادی بلند باشد. حرارت های هوا در تابستان امسال در بخش های از سیدنی از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. در پاسخ شوراهای محلی در حال ایجاد پناهگاه های گرمی هستند تا به ساکنان کمک کنند تا از شرایط غیر قابل تحمل فرار نمایند. تونی بلیزدیل شاروال بخش بلک تاون یکی از بزرگترین مناطق حکومت محلی در حومه غربی سیدنی است که یک دهم جمعیت استرالیا در آن زندگی می کنند. درجه حرارت می تواند تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از ساحل باشد که حدود 40 کیلومتر دورتر است. بلیزدیل بر رسانه های محلی گفت که مقام او در حال ایجاد پناهگاه های فرار از گرمی در کتابخانه ها و دیگر ساختمان های شورا برای ساکنان است.
In the last 10, 20 years in particular have been increasing substantially and really it's about saving lives, it's about protecting the community.
البته در غرب سیدنی درجه حرارت در 10 تا 20 سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و در واقع این در مورد نجات زندگی است. حفاظت از مردم به دلیل این افزایش حرارت، شورا در طول سطوح معینی از حرارت چیزی را ایجاد کرده است که ما آن را مراکز خنک می نامیم، جایی که خانواده ها می توانند از این گرمای باور نکردنی و وحشتناک آنجا بروند و داخل آن باشند. و البته همانطوری که می دانید، چه باور کنید چه نکنید، افراد زیادی به دلیل افزایش این حرارت جان خود را از دست می دهند.
مقامات می گویند گرمی سوزان یک قاتل خاموش است. همچنین هشداری وجود دارد که گرم شدن کره زمین موج گرمی را مکرر و شدیدتر خواهد کرد. کریس بیلس کلی کشیش کلیسای یونیتینگ در حومه پندریس سیدنی به صدای امریکا گفت که برخی از ساکنان به دلیل افزایش مخارج انرژی برای مقابله با گرمی تلاش می کنند.
The cost of electricity here in Sydney is exorbitant and so we have people.
مصارف برق اینجا در سیدنی گزاف است، زیرا ما مردمی داریم که در غسلخانه و غسلخانه های سرد می نشینند، زیرا این تنها راهی است که آنها می توانند خنک شوند و حتی اگر آن را داشته باشند نمی توانند تهویه هوا را تامین کنند، آن را روشن کنند یا روشن نگه دارند.
انتظار می رود نحوه آب و هوای النینو به تابستان سوزان در استرالیا دامن بزند و خطر آتش سوزی در جنگل ها را افزایش دهد، در حالی که شمال شرقی استرالیا در حال پاکسازی پس از بارندگی های بی سابقه این هفته است. سایر نقاط این کشور با آتش سوزی های جنگلی مبارزه می کند. حکومت متمایل به چپ استرالیا هدف را برای کاهش 43 درصدی انتشار کاربون دای اکساید نسبت به سال 2005 تا سال 2030 و دستیابی به انتشار صفر خالص تا سال 2050 وضع کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تشنج‌های ژئوپلیتیک بین ایالات متحده و چین در سال 2023 شدید بود، اما با وجود آن ورود دانشجویان و مهاجرین چینایی به امریکا هنوز ادامه دارد. وضعیت چینایی‌های مقیم امریکا در سال 2023 را در گزارش می‌شنوید که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
از دکان‌های مواد غذایی چینایی در امریکا گرفته تا رستوران‌های چینایی در این کشور، مهاجران چینایی بیشتر از پیش در این مکانها احساس راحتی و تعلق میکنند. امسال امریکا از 80مین سال لغو قانون اخراج چینایی ها تجلیل کرد، قانونی که مهاجرت کارگران چینایی به امریکا را منع کرده بود. اکنون دانشگاه های امریکا به پرجاذبه ترین مقصد برای دانشجویان چینایی تبدیل شده و موج تازه ای از مهاجران چینایی از مرز جنوبی امریکا وارد این کشور می شوند. مهاجران چینایی نخست به اکوادور پرواز کرده و سپس با سفر با کشتی و موتر و گاهی هم پیاده کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی را پیموده و خود را به مرز بین مکزیکو و امریکا می رسانند. شون جانگ نام مستعار مهاجر چینایی است که با خانوادهش این مسیر خطرناک را پیمود و در اوایل امسال با صدای امریکا صحبت کرد. او به دلیل حراس از انتقام جویی حکومت چین نام مستعار را به کار می برد.
تمام مردم چین می داند که حکومت ما بسیار قدرتمند بوده و همه چیز را در کنترل دارد.
شمار ورود مهاجران چینایی به امریکا با عبور از مکسیکو افزایش شدید یافته است. در سال 2022 حدود 2000 چینایی از این طریق وارد امریکا شد، در حالی که این رقم امسال به بیش از 24000 نفر بلند رفته است.
مردم در چین بسیار خشمگینند. آنان شاهد کمبود فرصت ها و اقتصاد در حال رکود در آنجا اند. خشم زیاد نسبت به دخالت و کنترل روزافزون حکومت چین بر زندگی مردم این کشور نیز وجود دارد.
امریکایی های چینایی تبار یکی از بزرگترین اقلیت های نژادی در امریکا بوده و جمعیت آنان به بیش از 5 میلیون نفر می رسد. اخیراً گزارش های در مورد اقدامات ناشی از نفرت علیه امریکایی های آسیایی تبار افزایش یافته است.
بیشترین نوع اقدامات مبتنی بر نفرت، آزار و اذیت است که تقریباً حدود 88% آن به ما گزارش داده شده است. در بسیاری موارد این آزار و اذیت لفظی و کلامی است.
امسال محدودیت های جدید جنجال برانگیز در ایالت فلوریدا نافذ شد که بر اساس آن شهروندان چین و سایر کشورهای رقیب امریکا از خریداری ملکیت در این ایالت منع شدند. قوانین جدید فلوریدا همچنان دانشگاه های مستقر در این ایالت را از گرفتن پول و یا هم همکاری با چین و سایر کشورهایی که از آن به حیث کشورهای مورد نگرانی یاد شده منع می کند. اما همه چینایی ها در امریکا با مشکلات روبرو نیستند. شان جان که از چین برای تحصیل به یکی از دانشگاه های امریکا آمده می گوید که امریکایان با او برخورد خوب و گرم داشتند.
خود را در یک محیط کاملا همه شمول در کالج یافتم و از همه جا دوستان دارم. بسیاری دانشجویان در اینجا از آسیا هستند.
هم دانشجویان مانندشان و هم مهاجران چینایی می گویند که در آرزوی یافتن شغل و آینده بهتر در امریکا هستند. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هزاران نفر به روز شنبه در تل ابیب طی اعتراضات هفتوارشان به جاده ها برآمده و حمایتشان را از خانواده های گروگان ها اعلام کردند. در این زمان وزارت صحت غزه اواخر روز شنبه گفت که در نتیجه حملات اسرائیل در جریان 24 ساعت 201 تن در غزه کشته شدند. به همین ترتیب اردوی اسرائیل نیز از کشته شدن سربازان اسرائیلی در جنگ غزه خبر داده است. جزئیات در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید. هزاران نفر به روز شنبه در تل ابیب طی اعتراضات هفتوارشان در حالی که باران شدید میبارید به جاده ها ریخته و حمایتشان را از خانواده های گروگان ها اعلام کردند.
برادر من یک غیر نظامی است. او آمده بود که صلح و محبت را با خانمش تجدیل کند که کشته شد. او یک پسر 2 ساله دارد که در خانه منتظرش است. ما به کمک شما نیاز داریم. همکنون.
شارون الونی کونیو یکی از سخنرانان این تظاهرات بود. او خود یکی از گروگان ها بود که در 7 ماه اکتبر با 2 دختر دوگانگی و شوهرش توسط حماس اختطاف شد و شوهرش هنوز در اسارت حماس است. شارون احساسات درماندگی و وحشت مادرانه خود در وقتی را بیان می کند که در اسارت بود، زمانی که یکی از دخترانش را در آغوش داشت و در حالی که خیره بلوله تفنگ اختطاف کننده نگاه می کرد، نگران دختر دیگرش بود که نمی دانست کجاست. در حالی که ترس و وحشت هنوز از صدای لرزان این خانم پیداست، لحظه ای را بیان می کند که از خانه‌اش اختطاف شد.
شوهرم دیوید مدت 78 روز در اسارت بود. هر ساعت مانند 1 سال است و هر روز به انتها.
خانم کونیو که بعد از 52 روز با دو دخترش ایما و یولی از اسارت آزاد شد، در مورد احساساتش از این حادثه میگوید:
به تاریخ 7 اکتبر زندگی من متوقف شد، به صورت وحشتناک و دردآور متوقف شد. اگرچه جان من نجات یافت، اما قلبم تاریک است. بدترین کابوسی که فکر نمی کردم آن روز بر سر ما بیاید.
به دنبال حمله اسرائیل به جنوب نوار غزه، فلسطینیان مجروح به شب شنبه به شفاخانه خان یونس رسیدند. وزارت صحت غزه اواخر روز شنبه گفت تا 24 ساعت 201 تن در غزه کشته شدند. تیم‌های نجات و مقامات گفتند بیش از 90 تن همه اعضای یک خانواده در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در دو منزل کشته شدند. این حملات یک روز بعد از هشدار منشی عمومی سازمان ملل رخ داده است که گفت هیچ جایی در این اراضی امن نیست و حملات اسرائیل مانع شدید در راه توزیع کمک‌های بشری ایجاد می‌کند. یک روز بعد از آن که حکومت بایدن از اسرائیل حمایت دیپلماتیک کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو کرد. رئیس جمهور بایدن این صحبت را طویل و خصوصی خواند. اردوی اسرائیل به روز یکشنبه گفت بیش از 10 سرباز اسرائیلی در جنگ در غزه در آخر هفته کشته شدند. با وجود هفته‌ها جنگ وحشتناک، برخی از روزهای خونین از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل در اواخر اکتبر نشان می‌دهد که حماس هنوز به جنگ ادامه داده است. طبق معلومات مقامات صحی غزه، در حمله اسرائیل به غزه بیش از 20 هزار فلسطینی کشته شدند که 70% آنان را زنان و اطفال تشکیل می دهد. همچنان در این حملات بیش از 35 هزار نفر زخمی شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از افغان‌هایی که از طریق کشورهای آمریکای مرکزی به صورت غیر قانونی وارد ایالات متحده آمریکا شدند میگویند که از ماها به این طرف در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. آنان میگویند که آزمون‌های اقتصادی، بیکاری و نداشتن وکیل برای درخواست پناهندگی از مشکلات عمده آنان است. توجه کنید به گزارشی از ظفر بامیانی. در این مورد
ده ها مهاجر افغان که به شکل غیرقانونی در یک سال اخیر از مرز مکزیکو وارد امریکا شدند میگویند که با رسیدن به امریکا چالش های آنان پایان نیافته و اکنون با مشکلات جدی و مختلف مواجه اند. آنان میگویند که نداشتن جواز کار، نداشتن وکیل مدافع و نبود درآمد از مشکلات عمده ای آنان است.
تا زمانی که اجازه کار نداشته باشیم ما نمیتونیم کار کنیم قانونی تا بتونیم مصارف وکیل را پورا کنیم. با چند وکیل رفتیم صحبت کردیم، وکیلا که هستن خیلی هزینه بالایی رو میگن برای پروسس کار و تای مراحل کار دیگه، هر کدامشون از 8000 الا 15000 دلار تقاضا میکنه تا یک بتونیم که ما کیسی خود برای اونها واگذار کنیم، اونا برن محکمه دیگه کیسای ما رو تای مراحل کنن.
مهاجرینی که به صورت قاچاقی و غیر قانونی وارد امریکا میشوند در بسیاری موارد باید از طریق وکیل مدافع درخواست پناهندگی کنند. بسیاری از این مهاجرین میگویند آنان تصور داشتند که پس از ورود به ایالات متحده آمریکا زندگی خوبی را آغاز خواهند کرد، اما فکر نمی کردند که سختی های بیشتری در انتظارشان خواهد بود.
روند در این قسم ادامه پیدا بکنه، احتمال از این که مهاجر مجبور شود تا اینکه کار غیرقانونی انجام بده بیشتره. چون ما تا هنوز به قانون ایالات متحده با تمام چیزایی که وجود داره احترام گذاشتیم، فعلا به صورت غیر قانونی کار نمی‌کنیم، منتظر تای مراحل اسناد خود هستیم.
این مهاجران افغان میگویند که مسیرهای دشوارگذر کشورهای آمریکای لاتین و مهاجرت غیر قانونی که ماها طول می‌کشد خطرات جدی را به دنبال دارد و حتی ممکن است منجر به مرگ گردد.
امکان دارد که هر انسان شانسی بیاره در اونجا یا از طریق مثلا حیوانات وحشی اونجا دریده شود در جنگل، و یا یکی مثلا چهارشبانه روز یک جایی است که فکر که هیچ کسی اونجا به دادتون نمیرسه.
آمار دقیقی از مهاجرین افغان که به شکل غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند وجود ندارد، اما در یک سال اخیر تنها در شهر آلبانی مرکز ایالت نیویورک بیش از 30 مهاجر افغان که از آمریکای لاتین وارد خاک ایالات متحده آمریکا شدند پناه آوردند.
چیزایی که وا ضرورت دارن او را بسته‌بندی کردیم که یا چی ضرورت دارن و چی چیز است که ما میتونیم کمک کنیم، مثلا محلی بدوباش، خوراک.
آنان میگویند که هرچند در حال حاضر حکومت محلی نیویورک محل بدوباش، غذا و خدمات بیمه صحی را به آنان ارائه کرده است، اما نداشتن جواز کار و عدم رسیدگی به درخواست های مهاجرتیشان آنان را با سردرگمی مواجه کرده است. فعالان حقوق مهاجرین و مقام های آمریکایی میگویند که افزایش بی پیشینه مهاجرین افغان که از مرز کشورهای آمریکای لاتین وارد آمریکا میشوند بیانگر بحران بشری در افغانستان و عدم حمایت از مردم آن کشور است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و امروز یک سال از ممنوعیت طالبان بر کار زنان در سازمان ها و اداره های غیر حکومتی داخلی و بین المللی در افغانستان می گذرد. برای بررسی پیامد های اقتصادی و تاثیرات منفی ممنوعیت طالبان بر کار زنان در افغانستان، محمد احمدی با آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی صحبت کرده که اینک تقدیم می شود.
علاوه بر تأثیرات اقتصادی که ممنوعیت بر کار زنان طی یک سال گذشته در افغانستان داشته، چه تأثیرات دیگری بر جامعه و خانواده رونما کرده و این تمرکز اقتصادی به نظر شما در چه ابعادی بوده؟
محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است. یک خانواده رو متضرر میکنه و در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها رو صدمه میزنه. این که نصف نفوس جامعه که زنان افغانستان هستن از کار و از تحصیل محروم شون، این یک صدمه بسیار بزرگ و اقتصاد ملی افغانستان و هر کشور دیگه که واقعش رو وارد میکنه.
خب در پیش از حکومت طالبان، پیش از 2 سال قبل، زنان در چه جایگاه میتونیم بگم تولید اقتصادی و یا کمک به اقتصاد افغانستان داشتن؟
تولید خوال هم بخش عمده تولید باغداری و سردرختی و مالداری که مثلا محصولات حیوانی است و همچنان صنایع دستی به دست خانم‌ها است. هنوز در خانه خود یا قالین می‌بافن، گلم می‌بافن و پشم می‌ریسن و همچنان مواد لبنی را پروسس می‌کنن، قیماق درست می‌کنن، شیر درست می‌کنن و ماست و انواع مختلف لبنیات هم. و همچنان میوه‌های سردرختی را می‌چینن. در گذشته اینا در نقش رهبری داشتن، یعنی شرکت‌هایی داشتن که واردات صادرات می‌کردن، حتی مارکت های مخصوص داشتن که در اونجا جنس های خودم نفروختن و نقش سیاسی داشتن، 27% در پارلمان حضور داشتن و در ادارات دولتی تا سطح معین و وزیر ایفای وظیفه می کردن. در اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم ما 4 نفر در 21 نفر از هیئت مدیره خانم ها بودن. در کمیته اجرایی یکی از معاونای ما، یکی از خانم بود در ریاست عمومی اتاق. ولی البته در نقش رهبری زنها کاهش یافته، نقش عادی از یا وعیز کارگر نه تنها کم نشده بلکه زیاد شده و حتی زنان کارمند هم حالا به بانوهای خانه تبدیل شدن و کار خانگر انجام.
به نظر شما با این مسئولیت که اقتصادی که زنان داشته، دلیل دوام ممنوعیت طالبا بر اشتغال زنها چی هست؟ در حالی که همونطور که شما گفتین کمک بزرگی به اقتصاد افغانستان بوده، از یک سو ما میبینیم که حاکمیت طالبان با یک بحران اقتصادی در کنار بحران بشری مواجه است، اما چرا طالبان این ممنوعیت رو دوام میدن بر کار زنها؟
البته این سوال بابا ما راجع میشه که چرا این کار ما میکنن، شاید دلایل شری برش پیش خود داشته باشن، اما به هر صورت از لحاظ اقتصادی محروم شدن یک نفر از کار خودش یک فاجعه است و نباید این گپ واقعی شود، چی رسه به این که نصف نفوس جامعه رسما از تحصیل و از کار محروم شود.
به نظر شما آل فعلا در افغانستان زمینه هایی را که زنها کار میکنن به عنوان عاید اقتصادی، شما هم بهش اشاره کردن، مثل تولید یا بافت یا کارهایی که در خانه معمولا انجام میتن. فکر میکنین به قدر کافی میتونه به کمک به اقتصاد خانواده ها و به خود زنها کمک بکنن؟
بدون که اقتصاد یک کار ساده است، کار ساده اون کاری است که ضرورت به تحصیل و تخصص نداره و هر کس انجام داده میتونه، و کار بلند کاری است که نیازمند تحصیل و سطح بالای سواد مسلکی است، و خانوایی که از کار محروم شدن اکثرا کسایی هستند که تحصیلات عالی دارند و اینا باید فرصت برشان میسر شود که به وطن خود خدمت کنند و در پالی به خانواده خود خدمت کنند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.